خواهیم شهید به حسن و جمال تو، خورشید ذره ای به وصف کمال تو، مهتاب شهید به حسن و جمال تو، خورشید ذره ای به وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو، مهتاب شهید به حسن و جمال تو، خورشید ذره ای به وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو، مهتاب شهید به حسن و جمال تو، خورشید ذره ای به وصف کمال تو، مهتاب شهید به حسن و جمال تو، خورشید ذره ای به وصف
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله امیدواریم این شب و فردا و شب عید قربان و روز عید قربان انشاءالله اعمال این ایام بهش موفق باشیم انشاءالله، برای تمام اولیای الهی که به رضای خدا عمل کردند و از دنیا رفتند، مخصوصا حکیم الهی، فیلسوف، عارف، مفسر بزرگ قرآن، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ارواحشون را با صلوات با محمد و آل محمد شاد بکنیم ان شاء الله. این غزل معروف ایشون که من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد، همه یاران به سر راه تو بودیم ولی غم روی تو مرا دید و مرا بالا برد. ازش استفاده میشه به کمال انسانیت که سرچشمه خورشید هستش راه پیدا کرده، بلا تعارف هم تو این غزل گفته. خب ما ببینیم ما خودمون کجا هستیم، چیکار باید بکنیم. عرض کردیم برای رسیدن به خدا سیر و سلوک باید تقریبا یه نقشه دستمون باشه، بدونیم این راه اولش از کجا میشه به کجا منتهی میشه. انتهاشو فهمیدیم. از ما تا خدا چند مقام فاصله هستش، چی چیزهایی رو باید انجام بدیم برای رسیدن به این مسئله این بمونه، چی چیزهایی رو نباید انجام بدیم، اینا بعدا. ولی فعلا نقشه، چی منازلی، منزلگاه‌هایی رو باید آدم عبور کنه تا برسه به سرچشمه ذات حضرت احدیت. عرض کردیم عطار معروف هستش و تو همین کتابش اشاره فرمودن که یکی از این نقشه های نقشه ایشون دیگه وادی طلب، بعد وادی عشق، بعد وادی معرفت، حالا رفتیم تو وادی استغنا، وادی چهارمه. میگه بعد از این که انسان این طلب کرد، یعنی به طور کامل، به طوری که در حقیقت طلبی که ایشون گفته، گفتم خیلی عرض و عریض داره و خیلی چیزها رو آدم باید تو طلبی که ایشون یک گام حساب کرده، یه وادی، ولی دیگران همینو آنالیز کردن خیلی ریزه، خیلی سخته. در حقیقت اصل سیر و سلوک و تمام زحمت‌هایی که داره همین طلبه که ایشون گذاشته. از تمام اول مادام عبور میکنه، بعد اون شیشتایی دیگه همش تو توحید، مراحل پایین تا باراش. اولش عشق، محبتی در دل آدم بیاد بعد از طلب. در طلب انسان مصیبت‌ها و بلاها و غیره و سختی‌های راه که میاد، اینها آدمو آبدیده میکنه، آدمو زنگارهای آدمو میگیره، انانیت‌ها و منمنها رو میگیره. وقتی گرفت آدم، خدا عشق رو نصیب آدم میکنه، یعنی محبت بلا شائبه، یک چیز شیفتگی درونی. دیگه اسمش معلومه، شیفتگی درونی که طرف دیگه عاشق میشه، محبت مفرد. بعد معرفت میاد، اون معرفتی که دوستان بعضی گفتن قبل از عشقه، اون معرفت به اصطلاح عرفانی نمیگن، اون یه شناختیست، علم حصولیه، آدم از روی کتاب و غیره اینا آشنایی میکنه. این معرفتی که بعد از عشق میاد شناخته، شناخت بیرونی هستش. یواش یواش با توحید طرف آشنا میشه. بعد وادی عرض کردیم سوم صدا که بوده، چهارم وادی استغناست. در وادی استغنا در حد در حقیقت بازم خانه تکانی درونی هستش از غیر خدا. آدم داخل، یعنی وقتی راه پیدا کرد به خود خدا، باز هم دلش میخواد مثلا با یکی از صفات الهی فقط حال کنه، به قول خودمون جذب اون میشه، نمیتونه ازش دست برداره. یک خانه تکانی درونی میخواد، اینکه از بیرون از غیر خدا گسسته، حجابهای ظلمانی را کلن کنار گذاشته، حجابهای نورانی را چیکار کنه؟ راهش خدا با استغنا میریزه. استغنا مقام عزت حضرت حقه، عزت مقام بنابرای تعبیر استاد و مرحوم پهلوانی از امام خمینی میگفت مقام جانبداری حقه، یعنی انانیت ولو در داخل ذات رو در از طرف نمیپذیره. به خاطر همین اونجا طرف رو کاملا دیگه مچالش میکنه، هر انانیتی هم بازم داره اینجا گرفته میشه تو استغنا. حالا این قسمت بخونیم، خیلی به شعر خوب چشیده و حالاتی که در اون وضع، در وضع استغنا سالک احساس میکنه از اینجا میکنه. قبلش ببینید دعای مناجات شعبانیه در اقبال الاحمار بهار الانوار که وجود داره اینه: الهی، اون جملات احساس، الهی و الحقنی به نور عز کل ابهج. خدایا، یه صلوات ختم بفرمایید. الهی و الهقنی، منو ملحق کن به نور عزه، به نور عزتت، اون نوری که ابهجه، از تمام انوار دیگه برافروخته تره، روشن تره. درسته در نور قرار گرفته، در توحید طرف واقع شده، ولی همچنان یک نور غالب، عزتی دیگه باید بیاد کاملا انانیت رو ازش بگیره. فاکون لک عارفن، اون موقع معرفت حقیقی میاد. این معرفتی که گفتیم ایشون گفته قبل از این، بعدش هی رو به تزاید بازم، همینطوری تا برسه به وادی توحید، حیرت، فقر و فنا، بدبقا. و انسوا کم منحرفا، از غیر تو دیگه من منحرف بشم، فقط توجهم به تو دوخته بشه. و منکه خائفن مترقبن، یا بنابر نسخه دیگه مراقبا، اون موقع انسان مراقبه نصیب حضرت حق نصیبش میشه، خوف از خود حق، نه خوف از گناهان، اینا خودش را در برابر خدا کوچک میبینه، خورد میبینه. بعد این آخر دعای شعبانیه هست، خیلی دعای قوی عرفانیه، یعنی یکی از مقامات عالی عرفانی همین مقام عزته. اینجا صحبت از همینه، بعد از این وادی استغنا بود، نه در او دعوی و نه معنا بود. طرف به معنا رسیده، معرفت پیدا کرده، ولی حتی این ادعای اینو بکنه یا ادعای معنا بکنه نمیتونه. میجهد از بینیازی سرسری، از بینیازی حضرت حق برمیخیزه، یک بادی میوزه، باد سرسر که میزند برهم به یک دم کشوری. هرچی باشی یک کشوری به یک لحظه به هم میزنه. هفت دریا یک شمر اینجا بود، کل اگه هر چقدر طرف بزرگ باشه، هفت دریا را، کل هفت دریای خدا ما فرض کردم، کل اقیانوس ها در اینجا مثل یک حوض میمونه، یعنی طرف را خرد میکنه، هی کوچک میده میشون. هفت اخگر تمامی سیارات ستارات، یک شرر اینجا بود مثل یک جرقه. هشت جنت نیز اینجا مرده ایست، هفت دوزخ همچو یخ افسرده ایست. تمام مظاهر به هر حال بخواد بگه هر چی تا به حال بزرگ شنیدی از خوبی و بدی و عظمت دار اینجا میریزه. هست موری را همینجا ای عجب، هر نفس صد پیل اجری بی سبب. عارف را تشبیه کرده به مور، به مورچه، ولی این میگه مورچه هستش که وظیفه اون خوراکی که بهش میدن، اجری یعنی اون وظیفه و خوراک، هر وعده اش چند تا پیله، صد پیل بهش میگی، بازم میگی کمه. عارف در اینجا به درستی موره، از خودش هیچی نداره، ولی هست موری را همینجا ای عجب، هر نفس صد پیل اجری بی سبب. تا کلاغی را شود پرحوصله، کس نماند زنده در صد قافله. عارف را تشبیه کرده به یک کلاغی که حوصله و چینه‌دانش اینقدر زیاد شده، هر قافله ای از این بیابان داره میگذاره تو همش طمع میکنه. آخه کلاغا خب لاشه خارن دیگه، بعد میاد لاشه همه را میخوره. میخواد بگه عارف اینجا میان هفت اقلیم را میبله، هنوز میگه که چی؟ بازم چیزی هست یا نه؟ منظور اینه که از خودش میگذره، از هر چی بهش توجه داره میگذره. اینا را عرفا تشبیه کردن به بلعیدن، اینا در نوردیدن، یعنی به اینا توجه نمیکنه، هی توجه نمیکنه، هی توجه نمیکنه، خودش در حقیقت وسعت وجودی پیدا میکنه. آره دیگه، از هر چی آدم تعلقات داشت گذشت، بر اون غلبه پیدا میکنه، اون میشه جزء تو. بعد همینجوری از هر چی گذشتی، بیشتر گذشتی، کرانه ها و مرزهای خودتو بیشتر میکنی. هر چی بگی من کوچیکتری، میگی من هر چی من زیاد باشی، معلومه تو خودتو محدودتر در حقیقت میکنی، کوچیک حساب میکنی که دیگران رو اضافه میذاری کنار. ولی عارف میاد همه را خرد میکنه در خدا، خودش در حقیقت وسعت وجودی پیدا میکنه. صد هزاران سبز پوش از غم بسوخت، سبز پوش یعنی ملائکه، تا که آدم را چراغی برفروخت. مثال میزنه حضرت آدم علیه السلام که خدا آفرید آدمش کرد، انسان کاملش کرد، این برتر از صد هزاران ملائکه بود. یعنی آدم آدم نشد تا اینکه هزاران هزار ملائکه رو، تعلقاتی که ملائکه رو داشتن، ملائکه داشتن، همه رو در نوردید. عجیبا، میخواد بگه آدم مقامش از ملائکه برتره، به خاطر اینکه ملائکه هر کدوم مقام خاصی دارن، با اون در حقیقت من ملائکه همون محدوده وجودیشونه. میگه این همه رو در نوردیده. صد هزاران جسم خالی شد درو، تا در این حضرت دروگر گشت نوح. صد هزاران پشه در لشگر فتاد، تا ابراهیم از میان با سر فتاد. صد هزاران تیر سر ببریده گشت، تا کریم الله صاحب دیده گشت. صد هزاران خرق در زنار شد، تا که عیسی محرم اسرار شد. صد هزاران جان و دل تاراج یافت، عارفان و عاشقان و انبیا و اوصیا آمدن، از جان و دل و تعلقات گذشتن، ولی تا محمد یک شبی معراج یافت. یه مقام محمدی کسی میخواد برسه، اون مقام جاییست که نمادش معراجه. در معراج در حقیقت به یک مقامی رسید که از هزاران هزار تعلقاتی که دیگران داشتن، از اونا را هم در نوردید. به خاطر این محمد محمد شد، صلوات الله علیه. ببینید بگی چی؟ سبحان الذی و معراج رو نگاه کنید، آیه معراج رو یه صلوات خط کنید. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، پاکا خدایی که اسرا سیر داد شبانه، عبدش را شبانه، از مسجد حرام به مسجد اقصا، مسجد الاقصایی که ما اونجا را مبارک، پیرامونش را مبارک قرار دادیم تا از آیات خودمون بهش نشون بدیم. و این به عبدی رو من میخوام بگم، محمد عبد شد اول، صلوات الله علیه. این وصف مشعر به علیته، میگه چون محمد عبد شد ما به معراجش بردیم، معراج یعنی از انبیا هم بردیم بالاتر. عبودیت یعنی از خودگذشتگی، بندگی، بندگی یعنی خالی کردن خود، ندیدن خود. نگاه کن این معنای این آیه است، صد هزاران جان و دل تاراج یافت تا محمد یک شبی معراج یافت. اللهم صل علی محمد. میگه اینجا عارف از همه چی میگذره، قدر نه نو دارد اینجا نه کهن، خواه اینجا هیچ کن خواهی مکن. عارف با اینکه بالاترین عملها را انجام میده ولی همه را هیچ فرض میکنه، به عمل خودش هیچ تکیه نداره، تکیه در فضل خود در طریقت کافریست. اینجا عمل بهترین عمل انجام میده، به نو و کهنه و بکن نکنه خودش نگاه نمیکنه. گر جهان به این قدر نه نو دارد اینجا نه کهن، خواه اینجا هیچ کن خواهی مکن. گر جهانی دل کبابی دیده ای، اگر دل تبایی کباب شده سوخته یا نه، میگه خودت که دلت بسوزه هیچ، صد تا مثل تو هم بسوزه، یاران هزاران هزار نفر ببینی دلش کباب میشه. آها، حالت استقلا اینجوریه، هر کی بهش علاقه مندی دلش کباب میکنی میسوزونه. گر جهانی دل کبابی دیده ای، همچنان دانم که خوابی دیده ای. تازه در برابر استقلا مثل یک خوابه، آتش به وجود آدم میکشه، تمامی تعلقات آدم رو میریزه. گر در این دریا هزاران جان فتاد، دین، دل، جان، جان آخرین چیزی که آدم باید دست بده، شبنمی در بحر بی پایان فتاد. اینجا مثل یه شبنم میمونه، اینجا تعلقات اینقدر میگیرن هرچی از خود گذشته یک کنی بازم میگی بیشتر، هیچی نباید بمونه. گر در این دریا هزاران جان فتاد، جان بدی، شبنمی در بحر بی پایان فتاد. ما خیال میکنیم به این راحت راحت نیست کار عرفان. گر فروش و صد هزاران سر به خواب، ذره ای با سایه ای شد زافتاب. کل هستی مثل یه سایه، ذره ای از سایه صد هزاران در برابر آفتابه. گر بریخت افلاک انجم لخت لخت، در جهان کم گیر برگی از درخت. کل هستی مثل یه برگ درخت اونجا. گر ز ماهی در عدم شد تا به ماه، از کف دریا تا هستی هر چی داری عبور بدی، پای موری لنگ شد در قعر چاه. مثل یه پای موری در قعر چاهی، جرفای چاهی گرفتار بشه، اینقدر بیارزشه. هر چی بگذری میگه از اونم دیگر بازمداری باید بگذری. گر نماند از دیو و زد و از مردم اثر، باشید گر دو عالم شده همه یک بار نیست، اگه کل دو عالم رو ازش بگذری نیستش کنی، در زمین ریگی همان انگار نیست، مثل که یک ریگی تو زمین نیست از کل کره زمین. گر نماند از دیو و از مردم اثر، اثر یک قطره باران در گذر. دیو و جن و انس کلن در برابرش نیست، سر قیس کرد اثر یک قطره باران مثل که. گر بریخت این جمله تنها به خاک، موی حیوانی اگر نبود چه باک. مثل که موی یک سگی افتاده مثلا، اینقدر بی ارزش باید بدونی خودت رو. اینجا هر چی داره طرف فراوان داره ولی هیچ باید ببینی. گر شد اینجا جزو و کل کلی تباه، همه چیز خودت دادی، جزء و کل تو، کل حقیقتت را کم شد از روی زمین یک برگ کاه. گر به یک ره گشت این نه تشت گم، تمامه افلاک قطره ای در هشت دریا گشت گم. ببینید توصیفی که میکنه اینه، تعلقات اینجا، تعلقات تا درس کردن درونی، یعنی تکسرات توجه، اینا تعلقات من گفتن های بیرونی نیست، اینا میگیم تکسرهای در داخل توحید تا حد دار. بله، در نگر ای ساله که صاحب نظر، تا محمد کو و آدم در نگر. بعد این شعر من دیگه نمی کنم به خاطر همین که خودتون انشاءالله بخونید، حکایات و تمثیل و فراوان داره. جمله مردان زنان، زنان اینجا شدن، اونایی که دای مردانگی رو گذشت می کردن از اینجا که به اینجا که می رسن پس می زنن. عارف کامل شما کم پیدا میکنید. عارف هست، توجه به خدا کرده، یک جنبه خدا او رو گرفته، به همون مست شده، خیال میکنه آخر خطه. نه، جمله مردان زنان اینجا شدن، اینا عارفان اینجا کم میارن، مرد مردانگی از دست میدن. مثل زن اینجا تو ادبیات ما نماد افراد بی اراده هست، مرد افراد با اراده. این ادبیات درست نیست. علامه طباطبایی تو المیزان میگه این ادبیات به این صورت مال ادبیات قرآن نیست. بله، این اشتباهات ایشون هم داره، مولوی هم داره، کسای دیگه هم دارن، اینو ما کار نداریم. بله، منظور اینه که همت‌های بلند اینجا کم میارن. از دو عالم بینشان اینجا شدن، چون نداری طاقت این راه تو، گر همه کوهی نسنجی کاه تو. یعنی که یعنی اگر عارف از اینجا به بالا، از اینجا عبور نکنه، هر چی باشه بازم هیچ، اینجا رو باید بگذره تا تعلقات کاملا ریخته بشه. هر چی گویم از میان جان چه سود، تا تو را کاری نیفتد زان چه سود. میگه در حقیقت من لم یذق لم یفهم، حلوای تنترانی تا نخودی ندانی. میگه هر چی گویم از میان جان چه سود، در مورد جان صحبت بکنم، تا تو را کاری نیفتد زان چه سود. باید کارت بیفته، بچشی، ببینی چی خبره. گرچه در بحر خطر افتاده ای، همچو کفکی با زبر افتاده ای، نه افتاده ای از نهنگ قعر اگر آگاهی، اگر از نهنگ قهر جرفای مقام استعلام میاد میخوره، به این معنی که انانیت ها را از آدم میگیره، که این سلوکی، که این سلوکی، این چون این ره خواهی، باید کلن بگذارم. این صلوات خط بفرمایید. آیا افشار ببخشید، از نهنگ قعر اگر آگاهی، که این سلوکی، این چون این ره خواهی. یعنی باید خودتو بدی نهنگ قعر جرفای عبودیت بخوره تا آگاه بشی این سلوک یعنی چی، وگرنه نه. اول از پندار مانی بیقرار، چون در افتی جان که آری با کنار. با پندارهای خود زندگی میکنی، باید از جان بگذری. اینا تشویق میکنه که بیایید تو این راه. یه صلواتی فقط بفرمایید. بازم ما رو تشویق میکنه شما هم از غفلت دست بردارید، بیاییم بیفتین، از خود بگذرید، کاملا ببینید چی گیرتون میاد. نگاه کن، کس در این وادی دمی فارغ مباد، مرد این وادی به جز بالغ مباد. آدم بالغ و همت دار بیاد. روزگاری است ای دل آشفته کار، به من شما میگه آشفته شدی به اینجا و همه چی دل دادی، تا به غفلت میگذاری روزگار، روزگارت کلا به غفلت داره میگذاره. عمر در بی حاصلی بردی به سر، عمرت همه دل باختی، رفتی جلو و هر چی دل باختی رفتی دی چیز بالاتر از اون چیز دیگه است. کو کنون تحصیل را عمری دیگر، مگه عمری دیگه به دست ما میاد آخه؟ عمرت تا به حال دادی دست این عمر در بی حاصلی بردی به سر، کو کنون تحصیل را عمری دیگر، خیز و این وادی مشکل قطع نکن، یعنی طی کن. مشکله، وادی مشکله، ولی بیا و برو، باز پر و از جان و از دل قطع کن. ببینید عرفا زیاد به کار میبرن عرفان شعری ما، دین، دل، جان، بعد جانا. دین آدم باید متدین باشه، ولی میگن دین هم باید بگذاری. منظور اینه که از این دل فقط به این نماز روزه ظاهر نبندی. اولین چیزی که اتفاقا سیر و سلوک از آدم میگیره دینه. میگن دین یعنی چی؟ یعنی ظاهر رو میگیره، میگه به باطن برو. علاقه مندی آدم پیدا میکنه به ظاهر نماز غیره اینا، میگه این نیست، فقط برو تو دین اولین چیزی میره. بعد چی؟ دل یعنی تعلقات درونی، کفه اول حسادت و غیره و اینها. بعد جان، اون من که قبلا گفتیم، اونم باید بدی. این سه تا رفت میرسه آدم به جانان. نگاه کن، خیز و این وادی مشکل قطع کن، باز پر و از جان و از دل قطع کن. اینا رو باید بذاری کنار تا برسی. زان که تا با جان و با دل هم بری، تا با اینها بر اینها هستی، کنار اینها هستی، مشتکی و از مشتکان غافل تری، به شرک اعظم دوچاری. سید بحرالعلوم دیدی که شرک اعظمه، چون ما فهمیدیم چه کار داریم میکنیم. جان برفشان در ره و دل کن نثار، ورنه ز استغنا بگردانند کار. یک انانیت کوچولو، یه من کوچولو پیدا کنن، هیچ چیز میکنن، چنان سیلی به طرف میزنن تا 10 سال خودشو نمیتونه جمع کنه. اینجا عقوبتاش سخته ها. من و شما ممکنه یک گناه کبیره هم انجام بدیم، تا فرداش توبه کنیم خدا میپذیره. اینجور آدم ها رو تا اینجا برده، یه ذره دلش به یه چیزی بند بشه، تا بند بشه کلافه میکنه طرف رو خدا. یعنی چون عاشق شده، مثل که به کسی عاشق بشی رخ بکشه بره، دوچار هجران کنه. من و شما ندیدیم نمیدیم چیه این دیده، وقتی دید بعد رخ کشید رفت کنار، نید چالا بفرس میسوزه. به خاطر همین عرفای ما هستن که میگه من ناله های من اینقدر، میگه از ناله های من آتش نمرود درست شد، اینقدر ناله ها و آهم میگه سوزناکه، میگه از چشم عشق چشم من طوفان نوح درست شد و کله جهان رو، کل جاهای مسکونی رو کلا آب گرفت. قاضی من خدا، این مبالغه نیست. کل هست نگاه کن، کس به یه جایی رسیده کل هستی رو به خودش هماهنگ دیده. بعد این رو اون که برابر با همه اینهاست، همه رو میکشید برای کنار. به خاطر این میبینه از نوح بیشتر داره از دست میده، از طوفان نوح. اینا حساب کتاب این بی خود نیست. بعدی هم میگه اینا مبالغه دارن میکنن. ادبیات خونها شعرهای عرفانی رو بخوام معنا کنن، اینجوری کج و کوله معنا میکنن. میگه این در صدد مبالغه بوده. نه، در صدد مبالغه نیست. واقعا چون به اینجا رسیده، اینا رو تحت سیطره خودش داره. وقتی یه تعلق پیدا میکنه اینا رو ازش میگیرن، یعنی مصیبتی تو جهان نیست که اصلا برای این اون مصیبت مصیبت این نباشه. هر چی بود گرفت و این هر چی بود آخه. جان برفشان در ره و دل کن نثار، بر نزد استغنا بگردانند کار. چند گویم این دلم از درد راه، خون شد و یک دم نیامد مرد راه. میگی تا اینجا که میرسه خیلی ها میریزن، مرد راه کم پیدا میشه. من به بیهوده شدم بسیار گوی شدم، یه حرف میزنم. و از شما یک تن نشد اسرار جوی. انشاءالا اسرار جوی بشیم. گر شما اسراردان ره شوید، آنگهی از حرف من آگه شوید. گر بگویم بیش از این در ره بسی، جمله در خوابید کو ره بر کسی. بیشتر از این میگه صحبت کنید در مقام استغنا را، حالا خفته را خفته است دیگه. حالا من خودم میگم خفته را خفته کی کند بیدار. بله، یه مثال اینجا زده بود، اینه من تقریم. مثال خیلی جالبیه. آن مگس میشد ز بحر توشه. یه مگسی میگه از یه جای داشت میگذاشت دنباله که یه چیزی بشی توش پیدا. دیگ کندوی اصل در گوشه. کندوی اصل خوشش اومد دیگه، شیرین خوشش میاد. شد ز شوق آن اصل دلداده ای. ما هم بریم بشین شیفته اون اصل شد. در خروش آمد که کو آزاده ای. که از من مسکین جوی بستانه جو بخشه کو آزادی تمام شد. میگه اصلا چون خوراک اینه در خروش آمد که کو آزادی کیه یه نفری که از من مسکین جوی بستانه جو بیاد یه جو از من یه ذره از من بخوره خب در درون چندوبم بنشاند او. ببخشید این در درون این حال خود مگسه میگه من آرزو دارم که از من مسکین یه چیزی بی نگیره برم دیگه چندو برم همون دنبال همون بود من اشتباه نکردم شاخه بستم گربه بر آید چونی مونج نیکوتر بود در انجبی مونج همون زنبوره. خلاصه میخواد بگه ای کاش میرسیدم به اون اصله. کرد کارش را کسی بیرون شوی در درون ره داده شد بستد جوی. اینو اصل اینو تشبیه کرده عارف را به یک مگسی که از خودش هیچی نداره خودش از همه کوچکتر میبینه میخواد وصل محبوب رو بگیره به کندوی اصل را پیدا کنه. عارف خودش رو مگس میبینه خدا را چی میبینه؟ کندوی اصل شیرینی. بخاطر مگس هم نشانی نجاست و کوچیکی و هرزگردیه دیگه. میگه ما اینیم همیشه عارف خودش اینجوری نمیده من میخوام به کندوی اثر ره پیدا کنم میشه از من چی بدن؟ هیچی دیگه. عارف چی داره بده؟ وجود خودشو بده. وجودش چیه؟ مگس چیه مگه؟ اصل زنبور چی نیازی داره به این؟ درست؟ میگه من حاضرم اینو بدم اینه چیه؟ میگه به قادرم میگه جوی جوی بستاند من رو وارد که اون چند بکنه. کرد کارش را کسی بیرون شوی یعنی واردش کرد در درون ره دادش و بستد جوی چون مگس را با اسد افتاد کاف رفت. ولی قافل از این که اینجا جای هر کسی نیست نشست پای و دستش در اسد شد استوار دست و پاش رفت تو اسد. میخواد تکون بخوره؟ نمیخوره. در تپیدن سوز شد پیوند او نتونست به تکون بخوره و چخیدن سخت شد تو بند او. هرچه تکون تر میشد بندش بیشتر دست و پاش بیشتر میرفت. در خروش آمد که ما را قهر کشت ونجبینم سخت تر از زهر کشت. داد زد از ته دل قهر اون اصله ما را کشت. ما دنبال این بدتر از زهر این اصل. بله رسیدنی به خدا از دور خوبه اینو میخواد بگه ها. وقتی رسیدی از همه چی باید بگذری هر لحظهش مثل زهر باید به جونت بگذره تا آدم اون به اون اصل حقیقی برسه. میگه ونگبینم سختر از زهر کشت. گر جوی دادم دو جو اکنون دهم. میگه یه جوی دادم من رو از جمعه وارد کردم دو جو میدم بون که از این درماندگی بیرون دهم. حاضرم دوبار جان خودم رو بدم تا از این درماندگی که دارم کسی ما رو بیرون. این حال کسیست که تو استغنا افتاده در از یک طرف میخواد به حقیقت برسه از این طرف وجود خودش مانعه از این نمیتونه بگذاره هرچی دست و پا میزنه بیشتر گیر میکنه و خدا عمدن این کارو میکنه عمدن این کارو میکنه تا طرف را چیکار کنه کلی دل بستگیاشو بگیره این دادش بیاد بالا. من گبینم سختتر از زهر کش. حجابهای نورانی سختتر از حجابهای ظلمانی برای طرف تمامتر میشن. شما میخوای یکی اینکه نامحرم نگاه نکنی آدم نگاه نکنه چقدر زج میکشه اولا بعد یک کاری که عادت کرده اون از اون دست برداره چقدر زرد میکشه بعد همینطوری عادتی دیگه ای که عادت 30 ساله است دست برداره میخواد نماز شب بیدار بشه سخته براش برو اینا حجابهای ظلمانی هن هنوز میره بالا آدم میگه خب راحت تر شد نسبت به دیگران راحت تر شد بعد نسبت به دیگران مقایسه میکنی کار سرازیر شد خودت با خدا چی؟ اینجا یک میگن یک ذره میری که حجاب داره ولی اون اینو به اندازه زمین آسمان میکشه. اینو میگن استغنا. از اینجا که گذشت پروبالش ریفت تمام انانیت ها رفت داد دیگه رسید بعد از این وادی توحید آیده اینجا میفتی تو توحید درست؟ واقعا توحید واقعی، از ته دل میخوای دیگه خودت را یگانه کنی، یگانه گرا بشی، منزل تفرید و تجرید آیدت. تفرید یعنی فرد بشی، تجرید یعنی جدا شدن. چون تو قبلی ها زحمت کشیدی، استغنا و غیره بالا پراریسته، آدم راحت میتونه تجرید کنه خودشو، یعنی جدا کنه خودشو از دلقش. روی ها چون زین بیابان در کنن، جمله سر از یک گریبان بر کنن. گر بسی بینی عدد، بعد اینو بحث توحید عددی و توحید احدی رو مطرح میکنه. اینو من نمیخوام مطلبه اینجا فعلا نجیم به نظرم بهتره. بعد یه به هر حال خودشون در میبازه، چون ازل گم شد ابد هم جاودان، هر دو را کی هیچ ماند در میان. چون همه هیچی بود هیچ، این همه کی بود در اصل جز پیچ، این همه. خلاصه هیچ هیچ خودشو کلن میبازه، میشه ای هیچ بحر هیچ بر هیچ مپیچ. یا این ما کسایی که یواش یواش دارن فانی میشن. بعد مرد را دیده آنجا غیر نیست، اینجا دیگه غیر خدا را نمیبینه. زان که آنجا کعبه نه جو دیر نیست. اه اه اه. نه کعبه نه دیر. اینجا هست که عرفا را اتهام میکنن که اینا دیگه به اینجا میرسن از مذهب دست برمیدارن. نگن اصلا پلورالیسم دینی، تکثرگرا، میخواید دیر باش مسیحیت یا کعبه اسلام. نه، خواد بگه تو اینجا، تو این مقام، تو اون لحظه توجهش به خود حضرت حقه، از اون جهت که اون حضرت حقه، نه از اون جهت که یک دستور دهنده هست باید کاری را انجام بدی. نه اینکه کاری نمی کنه، به اون دستورها را انجام میده، ولی به خدا از اون جهت که خداست توجه میکنه. مثالی که من قبلا زدم، نگاه کنید، من عابد خدا را عبادت میکنم، معبود ها، یه عبادتی این وسط تولید میشه، ولی این خودش شرکه. چطور شرکه؟ من خدا را عبادت میکنم، این من، این من چیه؟ عارف این من سرشو هی من یه نمیکنه، این من کلا میری پی کارش. این رفت، این مثلث سه‌ضلعی بود، من خدا را عبادت میکنم. نه اینکه خدا از نظرش بره ها، عبادت خودش رو دیگه نمیبینه، منو نمیبینه، عبادت خودش رو میبینه، خدا رو میبینه. آیا از اون جهت که معبوده؟ نه، از اون جهت که خدا خداست، نه از اون جهت که معبوده. چون عبادتی، ببین، عبادت نه اینکه نمیکنه، میکنه، خدا رو از اون جهت که من عبادت میکنم نمیبینه. درست شد؟ این به خاطر این اینجا میگن کعبه نج و دیر نیست، نه اینکه از عبادت دست میکشه، عبادت میکنه، ولی این شرکامیز نیست که من دارم خدا را عبادت میکنم. وقتی عابد این وسط برداشته شد، معبود هم از جهت معبود بودن برداشته میشه، یعنی عبادت خالصانه میشه، خدا را از اون جهت که خداست عبادت میکنه، نه اینکه معبود منه. این شرک بود. ببینید، مرد را دیده آنجا، در دیده آنجا غیر نیست، نمیبینه غیر را، زان که آنجا کعبه نی و دیر نیست. هم از او شنود سخنها آشکار، سخن را از او میشنوه، حرفی که خودش میگه، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، من میگم خدایا تو را عبادت میکنم. نه، امام صادق علیه السلام میگه این آیه را، یه بار حالت قشیه بعد از این بهشون دست داد، فرمود اونقدر این را گفتم، سیدیم تابوت آورده، کسای دیگه آوردن، حتی سمعتها من قائلها، شیخ بهایی آورده تو مفتاح الفلاح، کررتها، اونقدر گفتم تا این سخن را از گوینده شنیدم، یعنی من میگفتم، گوینده خود را نمیدیدم، خدا از زبان من میگفت ایاک نعبدو. پس این معناش اینه که از عبادت دست بکشی. قشنگ ببینید، خواهش میکنم، اینجا را جای خیلی بزنگاهه و زود اینجا میان چیکار میکنن؟ میگن که اینا، میگن از عبادت دست بکشید، نمیفهمن حرفاشونو. و این حرف امام صادقه چی میگه شما علیه السلام؟ کررتوها، یعنی عبادت انجام میدادم وسط نماز، اونقدر گفتم ایاک نعبد را که من میگفتم تو را عبادت میکنم، از خود زبان خود خدا شنیدم، حتی سمعت هم من قائله ها، از خود خدایی که گوینده این سخنه من شنیدم، قرآن دیگه دیدم، یعنی چی؟ یعنی خدا را دیدم جای دیگه اون داشت میگفت؟ نه، بازم معناش این نیست، معناش اینه دیدم این گوینده که منم، من نیستم، اوست، از زبان من میگه، پس گوینده من بودم و من نبودم، من بودم ولی انانیت خودم رو نمیدیدم. اینجا هم از او شنود سخنها آشکار، هم به دو ماند وجودش پایدار، هم جزو کس را نبیند یک زمان، اینم میگن توحید، هم جزو کس را نداند جاودان. تو عمرم یه لا اله الا الله اینجوری گفتیم یا نه؟ نه، یه لا اله الا الله حسابی، به زیاد گفتن که نیست، یه لا اله الا الله اینجوری، هم درو هم زو هم با او هم برون از هر سه نیکو گوم، با اینکه هم دروه از اوه با اوه، ولی همین هم بازم نمیبینیم، از کلمات علی علیه السلامه، هیچ ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و بعده و فیه و معه، به صورت های گوناگون داریم، هر چی را دیدم خدا را قبل از اون، بعد از اون، با اون من دیدم، یعنی چی؟ یعنی دیدم این هیچی نداره، هر چی داره اونه، این مظهرشه، این همونه ها، هم درو هم زو، همین دید خودم هم نمیدیدم، منظور اینه ها، ولی همین دید خودم، من دیدم خدا را، این نشد، خدای موجودیست که جا برای چیزی نمیذاره، تو بگو من، معلومه کمش کردی، از اینجا به بعد میگی خدا، این وقت چی؟ اینجا رو پر کن، اینجا رو پر کنی دیگه من نمیمونم، خدا موجودیست احده، احد یعنی بیکرانه، مرز نداره هیچ جا، هر جا وجود هست او هست، موجودات میشن مظاهر، هم درو هم زو و هم با او بود، هم برون از هر سه نیکو بود، از این گفتار هم از این هم نیکو، اینه تأکید میکنه، هر که در دریای وحدت گم نشد، گر همه آدم بود مردم نشد، آدم نیست، اولاد میگن، اینا میگن، میگن هر که عاشق نشد به فتوی من برو نماز کنید، هر که عاشق نیست چیه؟ مرده است، به فتوی من، به فتوای من برو نماز مرده بخونید، امواته. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، تا آخر میرسه که چی؟ هر که از این بهره نداشته باشه بهره او پالان و افساری بیار ببرید چش، مال شیخ بهایی ها، شیخ الاسلام نمیدا، فقه تو اصول، تو فلسفه، تو ریاضیات، هندسه، تو تفسیر، تو دعا، تو تمامش متخصصه، خودش گفته قلب تو کل ذیفن، هر کسی که دارای ذیفنون بوده بر هر کی اینجور بوده غلبه کردم، هیچ کس نتونست بر من بکشه بالا، ولی کسی که توی شاخه فقط کار کرده بود، عمرش گذاشته بود، اون تو اون شاخش بر من غالب بود، یه تخصصی کار کرده بود. حالا هر یک از دریا، هر یک بین، هر که در دریای وحدت گم نشود، موحد کامل نشود، گر همه آدم بود مردم نشود، هر یک از اهل هنر و از اهل عیب، آفتابی داردن در غیب غیب، عاقبت روزی بود کان آفتاب، با خودش گیرد براندازد حجاب، هر که او در آفتاب خود رسید، تو یقین میدان که نیک و بد رسید. بگید به هر حال ما با حجاب ها در برابر آفتاب وایستدیم، اونقدر باید حجاب ها کم بشه کم بشه کم بشه، اون آفتاب را بر تمام وجود خودمون سایه گستر بدانیم و هیچ جای بدون آفتاب نمونه، یه ذره سایه بندازیم و سایه منه، اون نباید باشه، تا تو باشی نیک و بد اینجا بود، چون ببین نیک و بد جاییست که اون حرف قبلی رو میگه، نیک و بد جایی هستش که تو باشی، چون تو گمگشتی همه سودا بود، و تو مانی در وجود خیش باز، نیک و بد بینی بسی و ره دراز. حالا یک معناش اینه، آدم نیک و بد را تو کل هستی، شرور را تو کل هستی که میبینه به خاطر مقایسه است، به خاطر مقایسه خود با دیگران چیزهای دیگه، و الا من گم شدم، هر چیز را آدم میبینه جای خودش نیکوست، با دید خدایی به کل هستی نگاه میکنه آدم اون موقع. عقرب هم لازمه، یک کسی هم میشه، عقرب هم لازمه، این طرف، این آقا هم لازمه، اینم بعضی موقع اینو باید نیش بزنه، اون بعضی موقع اینو باید بکشه، هر دوتا لازمه. این کسی عارف بشه به اینجا میرسه، هر زهری را تو کل هستی هستش نیک میبینه، بد اصلا نمیبینه. این معناش این نیست که دیگه امر رو نهی از منکر نباید بکنه ها، عرض کردیم این در مقام شهود هستش، در مقام وحدت از وظایف ظاهری عبادی دست برمن برین لب به حقیقت عبادت رو. خب تا که از هیچی پدیدار آمدی، در گرفت خود گرفتار آمدی، کاش که اکنون چو اول بودی، ای کاش هیچ می شدی، یعنی از هستی معطل بودی، از این هستی های پوشالی که به خودت نسبت دادی اینها رو تعطیل می کردی، از صفات بد به کلی پاک شو، صفات بد رو بذار کنار، بعد از آن بادی به کف، با خاک شو، بعد بیا فانی فانی بشی. دست عارف میری بالاتر میبینی چی؟ بادی به کفشه، کفش خالی هیچی نیست، خودش هم خاک شده. مرحوم مرندی به شوخی حالا گفته بود، آقای قاضی از شاگردان آقای قاضی بود که اخیراً مرند چند سال پیش مرحوم شدن، فرموده بودن که قاضی ما را خسرت دنیا و آخره کرد، یعنی نه در دنیا نه در آخرت هیچی دست ما نیست، نیست یعنی به غیر از خدا چیزی هیچی ندارم، که هیچی من ندارم، به نیستی رسیدم. این تو همه حرفات این نشون میده که به فنا رسیده بود، هیچی به خودش نسبت نمیدان. تو کجا دانی که اندر تن تو را چه تنی، اینا حرفای ما به ما میگه ها، نگاه کنید، تو کجا دانی که اندر تن تو را چه پلیدی هاست، چه گلخن تو را، نمیدونیم چی پلیدی هایی در تن در روح داریم، حالا بالاترش میگه اینا را تمامشو باید با بشور خدا با آتش قهرش، مار و کجدم در تو زیر پرده هست، مار داری کجدم عقرب در وجودته، این اون آدم اذیت میکنه، دشمنی میکنه، کینه، معمولا مار مال کینه و دشمنی و ناس، کجدم اذیت کردن نمادشه، خفته اند و خیشتن گم کرده اند، اینا در وجودت هست گم کرده اند، بروز نمی کنند. همون جریان مولانا، نفس اژدرهاست کی خفته است، از غم بی آلتی ابزار پیدا نمیکنه، افسرده است. جریان شنیدید دیگه، نزدیک بغداد طرف از کوههای اطراف از طرف این کردستان و غیره اینا بوده، یه ماری را تو زمستان گرفت آورد معرکه بگیره برای مردم، اونم طرف بغداد، یواش یواش هوا گرم شد گرم شد، مار بزرگ یعنی اژدها و مار بزرگ میاد یواش، ولی نمیدونست این ماره اینجوری خیلی مظلوم نیست، این خلاصه یواش یواش گرما که خورد یواش یواش خودشو باز کرد، این تا خواست معرکه بگیره زود گرفت، یه لحظه بلید، بعد اونجا این گریز رو زده، نفس، نفس آدم اژدرهاست، اژدهاست چه خفته است، از غم بی آلتی ابزار پیدا نمی کنه که خودشو به خواب زده، ولی موقعیت پیدا کنه مثل اون مار گرم میشه، یاد انا ربکم الاعلا میزنه. بعضی عرفا میگن فرعون گفت انا ربکم الاعلا، زیاد بابا سوزش نکنیم، یه موقعیت پیدا کرده بود، همه مردمم هم نادان، گفت انا ربکم الان پسندیدن، خوش اومد، گفت خدای کنی برای اینا، پروردگارشون اصلا منم، این واسه فرعون چقدر، واسه ابراهیم چقدر باش در میفته. ولی حضرت موسی علیه السلام، بعد من میخوام این عرض کنم، بعضی بزرگان اونجا گفتن ما هم همینو داریم در داخل خودمون، موقعیت پیدا نمی‌کنیم، موقعیت پیدا می‌کنیم انا ربکم الا میگیم، ما رو کجدم در تو زیر پرده اند، خفته اند و خیشتن گم کرده اند، گر سر موی فرا ایشان کنی، هر یکی را همچو صد صد ثعبان کنی، گر سر موی فرا ایشان کنی، یه سر موی نزدیکشون بشی موقعیت بهشون بیفته، هر یکی را همچو صد صعبان یعنی اژدها کنید، اون اشاره مولوی از اینجا گرفته، این متقدم بر مولوی، گر سر هر کسی را دوزخ پرمار هست، جهنم اونجاست نه اینجاست، هر کسی برای خودش دوزخی داره پرمار، تا بپردازی تو دوزخ کار هست، خیلی باید زحمت بکشی کار بکنی تا این دوزخ را بپردازی، یعنی پرداخته کنی از آلودگی ها پاکش کنی، گر برون آیزی یک یک پاک تو، خوش به خواب اندر شوی در خاک تو، از اینا که در میای تازه میشی خاک، یعنی نیست میبینی خودت رو. ورنه زیر خاک چه گژدم چه مار، میگزندت سخت تا روز شمار. هر کسی کوبی خبر از این پاکی هست، هر کی خواهی گیر کرم خاکی هست. بازم میگه هر کی اینو از این پاکی ها خبر نداره، هر کسی باشی کرم خاکیه، خبر نداره، نمیدونی چه خبره. بله بله، حالا دیگه اینا رو من ادامه هاشو نمیخونم. بعد تا توی برجاست در شرک است یافت، چون توی برخواست توحید از بتافت. تو در او گم گرد توحید این بود، گم شدن گم کن تو تفرید این بود. نیمه چه خواهد بگه توحید یعنی گم شدن، خود این گم کردن هم بهش توجه نکنی میشه تفرید. تفرید تجرید توحید اینه که تا حتی اون موقعی که خود تو گم کردی بازم نگی من خودم رو گم کردم، یه جوری گم بشی که بعدن که بیدار شدی بگی آها چه عالمی بود. طرف مست میشه تو از زمان مستی یه حالی بهش دست میده، بعد از اینکه به خود میاد میگه آی چه عالمی داشتیم زمان مستی، کجاها من رفته بودم. اون موقعی مستی میشه طرف مثلا میخواد کوه بکنه از جاش، یک مثلا پولی از سر این کوه به سر اون کوه بزنه. من دیدم از تریاکی ها و غیر اون موقعی که میکشم با حال میشن، آقا عمرانشون گل میکنه. یک جایی داشتی 100 سال باید طول بکشه، اینا میخوان در این عرض نقشه میکشن. اون موقع خیلی راحت چیزی نیست آقا، یه سد میزنی خشن آب از این من میاد کل این منطقه را آباد میکنی. این 100 سال باید باید زحمت بکشن کارو بکنم. ببینید عارف هم در اون موقعی که محصه از خودش میگه به اون خودش هم توجه نداره، اون طرف هم که یاکی شیره یه اون موقع توجه نداره من چی میگه، شدنی نیست. حالا بلا تشبیه اون موقع اصلا متوجه نیست، بعد که با خودش میاد میگه ای بابا ما یه زمانی بود که اون موقع هیچ بودیم ولی با همه بودیم، با کل هستی هرچی وجود بود ما هم اونجا سری بداشتیم. در این حال که اون موقع من با خودم هیچ نگاه نمی کردم اصلا. خدا میگه هیچ و همه چیزت بکنم معناش اینه ها، علیکی نیست. هیچ که طرف شد میشه وجود گسترده بر کل هستی پیدا میکنه. من عرف نفسه عرف ربه، هرچی اون نفسشو بشناسه رب و شناخته مساوی شدم با هم. بعد تفرید پس اینه تا در او گم گرد کرد گرد، کسی در او گم بشه توحید مبد. گم شدن گم کن تو، همه گم کردنت هم گم کردی تفریدیم بود. او به میگم سیر سلوک نکنید به خاطر این. بعد یه صلوات خط کنید الله محمد و آله. بعدش که اول این میخواد به فقر و فنا توحید آخرش برسه واقعا خودشو نبینه گیر میکنه، آخرای کار انانیتشه، اولای کار توحیدش، مقام حیرت میاد براش، میگه ای این من هم، من اونم که اون منه، من اونم، نه من منه دیگه هی درسته. نه من نه منم نه من منم، من اگه منم اون نیستم، ولی اگه منم این منو نیست، من نیستم. قاطی میکنه این حیرت به این میگنی سرگشته میشه بین اون دو تا یک دوگانگی که خودش داره با خدا میخواد یواش یواش دیگه حل بشه. عرض کرده این حالتی است داره طرف پیش میاد، اینجا عارفی بوده در تاریخ حشری هستش از عارفان تبریز، میگه یک کوچه هست تو تبریز اون موقع اسمش ویجویه، قبلا گفتم برای بعضی استان عارفی میمده سر کوچه بود و میستد میگفت ویجویم ویجویم، یعنی او را جویم خدا را، ذکرش این بود. چیکار نداره که درسته. بعد از مدتی خودشو گم کرده بود اونو پیدا کرد و خودشو باید گم کنه دیگه، بعد میگفت خود جویم خود جویم. بین این دوتا اون اولی وی جویم تو زمان طلب و غیر و ایناست،
بعد خود جوی همینه دیگه خود برد کجاست ما نیستی. بین این دوتا اون نزدیک هایی که میخواد بگه او جو خود جویم میگه که نمیگه گیر کرده همونی که من دنبالش بودم این ویه یا منه. ولی حیرت اینجاست. بعد از این وادی حیرت آیدت کار دایم درد و حسرت آیدت. درد و حسرت نه دنیا و چیزای دیگه و غیره، درد و حسرت این که حسرت این که این چطوری میشه این دوئیت رو تبدیل کنیم به یکی. هر نفس اینجا چوتی غیبا شدد، هر نفس که میکشی مثل این که یک شمشیر بهت میکنم، هر دمی هر لحظه اینجا دری غیبا شدد، هر نفس میکشی یک دردی طرف تو چار شده که آخرای کار درد دار بالا میره نمیدونی این اونه یا نیست. آه باشد درد باشد سوز هم، روز و شب باشد نه شب روز نه شب نه روز هم، روز و شب ولی نه شب و روز، برای شب و روزی نیست. از بونه هر موی این کس، کسی که اینجوری هستش، از بونه ریشه هر موی این کس، نه به تیغ می چکد خون می نگارد ای دریغ. لحظه به لحظه آتشی باشد فسرده مرد این، یا یخی بس سوخته از درد این. همین آتشه یخ فسرده است. مرد حیران چون رسد این جایگاه، در تحیر مانده و مانده و گم کرده راه. تحیر سرگشته است. گر به دو گویند مستی یا نیک بخشید، هر که زد توحید بر جانش رقم، توحید که بر جانش رقم میزنه جمله گم گردد از او گم نیز هم. تو قبلی گفتیم تو توحید و تفرید طرف این گمی را هم باید گم کنه، درسته؟ اینجا میگه این شده. نگاه کنید، هر که زد توحید بر جانش رقم، توحید بر جان این رقم زده، جان را گرفته ازش، گفتم جان اون آخرین چیزی که ازش گرفته میشه، جان را گرفت، جمله گم گردد، هرچی بود گم شد، از او گم نیز هم، خود گم هم گم شده، به اینم توجه نداره. گر به دو گویند مستی یا نی، توجه به خدا داری مستی یا نه، مست نیستی، نیستی گویی که هستی یا نی، هستی یا نیستی تو، انانیت تو، در میانی یا برونی از میان، در این وسط به هر حال تو از خودت وجودی داری یا نه، بر کناری یا نهانی یا عیان، آشکاری یا پنهانی، فانی یا باقی یا هر دویی، یا نی هر دو، توی یا نه توی، خلاصه چه هستی تو؟ گویه دستم نیم ندانم چیز من، گیره نمیدونی منم یا اونه، و ندانم هم ندانم نیز من، همین که میگم ندانم همین را من نیستم که بدونم، همین هم نمیدونم. نگاه کنید، گوید اصلا می ندانم چیز من، نمیدونم مست چیه، یه حالتی است که نه اون مست مسته، حالا مثالش همون مسته بزنیم، مستی که از خودش خبر نداره واقعا، یا مست اگه این مری باشه به خودش توجه داره، چون تو این وسطه گیر کرده نمیتونه بگه، اگه مست بود که چی نمیتونست بگه، اگه اینوری بود میگفت نه مست نیستم، ولی وسط گیر کرده، گوید اصلا می ندانم چیز من، وان ندانم هم ندانم نیز من، عاشقم اما ندانم بر کیم، معشوق رو گم کردیم، نمیدونیم اینوری خود اینه یا اونه، نه مسلمانم نه کافر، پس چیم؟ مسلمان مسلمان باشه تسلیم، خودش هیچ نباید ببینه، از این ور ببینید یه انانیت از خودش ظهور میکنه پس کافره، لیکن از عشقم ندارم، لیکن از عشقم ندارم آگهی، از همین عشق خودم هم ندارم آگهی، هم دلی پر عشق دارم هم توهی، از هم عشق پره هم توهیه، درست؟ به این حالت میرسه طرف. یه صلوات خط کنید. بذارید بقیهش بمونه. بله، بعدش حیرت، بعد فقر پناه، آخرین منزله
بعد یه منزل دیگه هستش استمرار فقر و فنا به معنی بقاست، اون بعد از هفتمیه. اینا رو من خواهش میکنم مطالعه کنید ببینید خیلی خوب ترسیم کرده، به خصوص مقام آخر فقر و فنا و بقا را که به حضرت سیمرغ میرسن، به پیشگاه حضرت حق میرسن، به سیمرغ میشن سیمرغ، دیگه از خودشون نمیبینن چیزی، میگن که سیمرغ کو، میگن خود اون سیمرغ نبود که، هرچی بود تو خودت بود، اونو پیدا کردی. سیمرغ ما نداری، سیمرغ همون سیمرغید که سیمرغ شدید، سی تا پرنده اید که خود سیمرغ هستید شما. حالا این قشنگ ترسیم کرده انصافا. یه صلواتی خواست بفرمایید. خدایا به حق محمد و آل محمد، حالا توجه به مقامات اولیاء خودت و استفاده از فیوزاتی که برای ما گذاشتند. ببینید امشب دعاهاشو ببینید، فردا مفصل ترین روز برای دعاست، روز دعاست، روز درخواسته. ما نگیم که هرچی خدا داده داده، هرچی هم بعدا مقاد بده، به خواستن ما هیچی اونور اینور نمیشه. آقا با خواستن ما خدا مقدر کرده عمل کنه. راوی میپرسه آقا قضا و قدر، دعا قضا و قدر رو عوض میکنه، میگن خود دعا از قضا و قدره، یعنی از طریق همین دعا خدا چیکار میکنه؟ نقشه رو عوض میکنه. پس خیلی چیزا به دست ماست. گدایی ها، خود گدایی نقشه خدا رو، ببین نقشه رو خدا بر اساس این گدایی ما ترسیم کرده از اول. گداییش هم جزء اون مقوله اینه، نگیم که خود خواستان ما نخواستان ما یکیه، اشتباهه. برای فردا شما نگاه کنی تو اقبال الاعمال، به اندازه من بعید میدونم روزی به اندازه فردا عمل داشته دعا داشته باشه، یعنی یک چهارم کل دعاهای سال تقریبا فرداست، اگه نگیم یک سوم، یک چهارم کل دعاهای سال روز دعاست، روز مناجات از خداست. بیایم حالا ما مناجات همه چی؟ نون و کشمش و دخترم و خدای عروسی بده و چونم چی برای من زن پیدا کن، با خانومم اختلاف داریم اونو درست کن، اینا درست سر جا خودش، اینا رو بذاریم آخر، اینا رو از خدا بخوایم باشه. اینا که از علف گوسفند کم نیست که، به حضرت موسی گفت علف گوسفند تو از من بخوا، اینم علف گوسفند و غیره و سهار گوسفند دیگه نمیداریم، ماشین هم میخوای از خدا بخوا، چیزهای دیگه و غیره، همه رو بذار تهش. بعد اولش ببینیم معصومی علیه مسلم چی دغدغه و درد دلی داشتن با خدا، بعد چطوری اونا رو بخونیم. همین چیزایی که میگی این علف و غیره اینا وسط هست، چیزای دنیایی هم اونا خواستن، اونجا نیت این چیزا رو میکنیم، مناجات های معصومین رو دل بدیم به خود امام حسین، به امام زین العابدین، به پیغمبر اکرم، به امام صادق، ائمه دیگه، همه مناجات دارن، برای فردا دعا دارن. ان شاء الله از اینا استفاده کنیم و من کیسه خالی رو هم دعا بفرمایید. خدایا به حق محمد و آل محمد توجه به خودت را نصیب ما بفرما. به حق محمد و آل محمد نظر امام زمان را به مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تقلید، بر مؤمنین و مؤمنات و به خصوص جمع حاضر و ما بیشتر معطوف بدار. به حق محمد و آل محمد در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. الى روح الشهدا، امام الشهدا، و الاموات و ذوی الحقوق، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلام.
سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، اجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم، اجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك، اجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام، اجرنا من النار یا مجیب سبحانك يا مؤمن تعالیت يا مهیمن اجرنا من النار یا مجیب سبحانك يا عزیز تعالیت يا جبار اجرنا من النار یا مجیب سبحانك يا متکبر تعالیت يا متجبر اجرنا من النار یا مجیب سبحانك يا خالق تعالیت يا بارئ اجرنا من النار یا مجیب سبحانك يا مصبر تعالیت يا مقدر اجرنا من النار یا